خير الصلاة والتحيات على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واحذر كل عمل يرضاه صاحبه لنفسه ويكره لعامة المسلمين. واحذر كل عمل يؤمل به في السر ويستحى منه في العلانية. واحذر كل عمل إذا سئل عنه صاحبه أنكره أو اعتذر منه. خدمة سروران عزیز، سخن در نامه 69 از مجموع نامه های با عظمت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بود. در این فراز از نامه امیر علیه السلام سه هشدار می دهد انسانها را. فرمود وحذر وحذر وحذر. سه کلمه این جمله، سه مرتبه این جمله انشائیه تکرار شد. سه مرتبه فعل امر از ماده حذر در ابتدا این جمل وارد گردید. وحذر کل عملین، بر حذر باش از هر کاری که یرزاه و صاحبه و لنفسه میپسندد، صاحب اون کار، عامل اون کار، اون عمل را برای خود از خود میپسندد و نمیپسندد اون کار را برای عموم مردم و مسلمین هنگامی که انجام میدهند. خب اینجا کلمه وحذر نیاز به توضیح دارد. ابتداعا قبل از این که سه جمله بیان شود، هنگامی که به لغت مراجعه می کنیم، کلمه حذر با دالزال است. کلمه حذر و حذر، راغب در مفردات می گوید حذر الاحتراز و ممخیف. هنگامی که ما کسی را الاحتراز و ممخیف، هنگامی که کسی را به اصطلاح احتراز می‌داریم، این رو هشدار می‌دهیم از یک امر مخیف و ترسناکی، اون رو حذر می‌گویند. برای که بهتر معنای این کلمه و این فعل امر روشن باشد، بد نیست که به مصادیق اون بعضن نگاه کنیم. آیان عزیزان که با ادبیات سر و کار داشتن خاطر شریفشون هست که ما در یه موردی که دنبال عامل محذوف میگشتیم عامل نصب رو پیدا کنیم، یه بابی وجود داشت که این باب دو اسم داشت: الاغراء و تحذیر. گاه کسی شکارچیست، به هر حال دنبال شکار میگردد و این مراقب است که به هر حال شکار رو بزند. این آهوی تیستک خوشپرش خوشروش خوشخرام هم در حال گریز است و ما هم شاهد صحنه هستیم. می خواهیم که به شکارچی بگوییم که مراقب باش که شکار در نرود، او را بتوانی بزنی و صید کنی. می گوییم القزاله القزاله، یعنی آهو را، آهو را، مراقب آهو باش. او را حس می کنیم، تشویق می کنیم به این که مراقب باشد شکار خود را تا صید کند. این میشه اقراء، این میشه اقراء. گاه نه یک امر مخوفی است، یه چیزی است که میخواهیم کسی را، مخاطبمون رو، بترسانیم از اون، مراقب باشد مبادا خطری برای او برسد. شیریست از بیشه برون آمده است و کسی هم نمیداند، توجه ندارد یک کسی که چنین خطریست. از دور شیر در حال حرکت است آمدن، این آقا مراقب نیست، میگوییم الاسده الاسده، یعنی شیر شیر، بر حذر باش که الان تو را میدارد این شیر. این رو میگن تحذیر. تحذیر اونجاست که ما یک خطر متوقعی را به کسی تذکر میدهیم، این رو میگن تحذیر. یه خطر متوقعی است، راننده حواس ندارد، راننده توجه ندارد در اینکه ماشین به کجا میرود، میگوییم از طریق مسیر رو مراقب باش، به کجا میروی تو درون دره خواهی رفت. از یک خطر متوقع، از یک خطری که به اصطلاح بالقوه الان ممکن است وجود داشته باشد و محقق بشه، هنگامی که کسی را میترسانیم با کلمه حذر تحذیر میگوییم. و جالبتر از اون که از این مثال ادبی، خود آیات کریمه قرآن است. در آیه شریفه قرآن فحذرهم در سوره مبارکه منافقون، خداوند به پیغمبر میگوید یا رسول الله این منافقون، اینها انسانهای عادی نیستند، اینها انسانهای هستند که از هر دشمنی ضرر اینها بیشتر است. فحذرهم حمل عدو، از اینها مراقب اینها باش، از خطر و شر اینها، اینها دشمنند. حمل عدو، اونجا که اثبات دشمنی است و در مقابل دشمن خطر وجود دارد، دشمن که برای انسان به اصطلاح تمجید و تکریم نمی کند، دشمن می خواهد ضربه بزند، هنگامی که ما رو هشدار می دهند که مقابل دشمن مراقب باش و بایست، اینجا کلمه حذر به کار برده می شود. فحذرهم حمل عدو. در آیه دیگر از آیات کریمه قرآن، خداوند می‌خواهد بعض از خطرات را به انسان‌ها تذکر بدهد. کسانی که ایمان آوردید بدانید، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فحذروهم. اینجا هم بحث عدو است. بدانید بعض از اولاد و همسران شما ممکن است اینها دشمن شما باشند، شما را به مسیر دیگر ببرند، مسیر زندگی شما را ممکن است یک فرزندی عوض کند، یک همسری عوض کند، شما را صید کنند و به جای دیگر ببرند. حمل عدو، اینها دشمن شما باشند. فحذرهم، اگر دشمنی است فحذرهم، بر حذر باشید. پس حذر کجا گفته می شود؟ تحذیر کجا کار برد دارد؟ اونجا که خطری متوقع انسان است، اونجا که ممکن است سویی برای انسان وارد شود، اینجا ما رو بر حذر می دارند. خب حال با توجه به این مقدمه، امیرالمؤمنین سه جمله می گوید پشت سر هم، و ابتدای هر سه جمله می گوید وحذر، بر حذر باشید. مشخص از اون چه می خواهد علی علیه السلام بگوید، یه امر حساسی است، یه چیزی است که اگر مراقب نباشیم این موجبه انحطاط ما می شود، موجب نقصان ما می شود، موجب شکست ما می شود. قرار است سه مسئله مهم گفته بشه که اگر مراقب بودیم و دانستیم چگونه عمل کنیم موفقیم، و الا طبیب و نفس، و الا شخصیتی بزرگ چون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، عواقب سوء این سه مسئله را با کلمه وحذر به ما تذکر داده است و ما را هشدار داده است. حال آغاز می کنیم. وحذر کل عمل، اول مراقب باش از عواقب سوء چنین عملی، که کل عمل، هر عمل و هر کاری که وقتی که صاحب اون و فاعل اون را انجام میدهد، یرزاه و صاحبه لنفسه، هنگامی که خود این کار را انجام میدهد از خود میپسندد، و هنگامی که دیگران انجام میدهند نمیپسندد. این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام یه قدری نیاز به شرح و بسط بیشتری دارد. به طور کلی توجه دارید، خیر از هر کس سرزند خیر است، و شر از هر کس صادر شود شر است. اون چه در باب خیر و شر مطرح است، فعل خیر و شر است، نه فاعل خیر و شر. یکی از شیعیان وجود مبارک امام صادق یه خطایی از او سرزده بود. حضرت اون رو خواستند، یکی از شیعیان و دوستان و شاگردان مکتب فرمودند بدان الحسن حسنون من کل احد و من که احسن و القبیح و قبیح من کل احد و من که اغبه. حسن کار خوب را هر کس انجام بدهد خوب است و کار بد را هر کس انجام بدهد بد است. نهایت تو چون انتساب ماما خاندان داری وقتی که کار خوب را انجام بدی بهتره، و باز چون تو انتساب به ما خاندان داری و تو را از ما میشناسند و تو را شیعه ما میدانند، هنگامی که کار بد انجام بدی از تو بدتر است. مقدمه کلام آقا این بود که کار نیک از هر کس سر بزند خوب است، کار بد از هر کس سر بزند بد است. خیر و شر به فاعل اون کاری ندارد، یعنی فعل را نمیتوان به نسبت به فاعل تقسیم کرد. اگر این کار را فلانی انجام میدهد خوب است، اگر این کار را زید انجام میدهد بد است. نه، این چنین نیست. فعل خیر از هر کس سر بزند خوب است و فعل شر از هر کس سر بزند بد است. اگر ما چنین دیدگاهی را داشتیم که هنگامی که عملی را خودمون انجام میدهیم و ارتکاب اون میکنیم، نفس برای ما به گونه این عمل را زیور کند، به گونه ما را تسویل کند که ما عملی را که خودمون انجام میدهیم خوب بدانیم. اگر عین این عمل از دیگری سر میزند این عمل را بد بدانیم، این میشه مصداق همین مسئله. هنگامی که انسان از عمل نفس خود رضایت میدهد، اما عین این کار را اگر دیگری انجام بده رضایت نمیدهد و نمیپسندد. حکایت همون شعر قدیمی عامیانه میشه که ببری مال مسلمانو چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. ببری مال مسلمانو چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. بسیار بسیار نکته حساسی رو وجود مقدس امیرالمومنین تذکر میده. برای تشریح بیشتر بحث و استفاده بیشتر از این جمله، یه نکاتی رو اضافه میکنیم به این مطلب. و اون این که خب توجه دارید، ما به طور کلی یکی از عوامل سقوط شخصیت انسان و یکی از عوامل ضرب خوردن انسان و از کمال ماندن ما آن است که ما نسبت به اعمال خودمون اهل مسامحه باشیم، یعنی نسبت به کارهایی که از ما سر میزنه اهل بیدقتی و کم توجهی باشیم و نسبت به افعالی که از دیگران سر میزند اهل دقت و توجه باشیم. اگر چنین حالتی در یک مسلمان ایجاد شد که هنگامی که کاری از خودش سر میزند خیلی توجه ندارد این کار چیست و کجاست، اما هنگامی که نکته ای را از دیگران میبیند ذره بین رو برداشته است و روی عمل دیگران دقت میکند که چه از که از که چه صادر شد، هر کسی چه عملی انجام داد، این بسیار بسیار باعث واپس ماندن و عقب ماندگی انسان از کمالات میشود. عکس این رو در شرع مقدس به ما تعلیم دادند. به ما همیشه گفتند نسبت به عمل خودتون ادق دقت ها را داشته باشید. کاری که از خودتون سر میزند ذره بین بردارید، روی این کار بگذارید، ببینید چی کردید، چه عملی ارتکاب کردید، با دقت و ظرافت بنگرید به اعمال شخصی خودتون، خیلی دقیق، بدون مسامحه، بدون گذشت، بی‌رحمانه اعمال خودتون رو دقیق ارزیابی کنید. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قبل از اینکه بخوان حسابرسی برای شما بکنن خودتون مو از ماس بکشید، خودتون دقیق حساب عملتون رو داشته باشید. وقتی که به کار خودتون میگرید نفس خودتون رو یک عدو ببینید، یک دشمن ببینید. اعدا عدوکم نفسکم التی بین جنبیک، یا اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک. نفس خودتون رو به مثابه یک دشمن ببینید. اعمالی که از خودتون سر میزند به دقت به این اعمال نگاه کنید، مبادا گذشتی بکنید، اغمازی بکنید، مسامحه‌ای بکنید در کاری که از خودتون سر زده است، و توجیه درست کنید. یکی از مشکلاتی که ما داریم در اعمالمون اینه که وقتی خطایی از ما سر میزند همیشه در صدد توجیه خطای نفس خیشیم. همیشه انگامی که اشتباهی را میکنیم میگیم اگر چنین میشد که چنین نمیشد، حال این عوامل جنبی بود که اینطور شد. نوعاً در صدد توجیه خطا و اشتباهی هستیم که از ما صادر میشود. این خلاف مکتب است، این خلاف درس بزرگان اخلاق و اولیاء ماست. این رو به ما تعلیم ندادن، گفتن در عمل خودتون به دقت و ظرافت بنگرید، اما در عمل دیگران اون دقتی و اون دقتی را که در عمل خودتون دارید نداشته باشید. در اون چه از دیگران سر میزند تسامح کنید، در اون چه از خودتون سر میزند مداقه و دقت داشته باشید. این عجب نکته عالی است. چه نظمی در جامعه، چه اخلاقی در جامعه حاکم می کند، چه مروت ها و وداد و دوستی ها در بین جامعه ایجاد می کند که انسان ها نسبت به کردار خودشون دقیق دقیق و بسیار کوچکترین خطایی که سر می زند این رو با ذره‌بین بزرگش کنند. هنگامی که از دیگران خطایی سر می زند، این رو در صدد بزرگ کردن، این رو در صدد اعلام کردن و کوبیدن بر سر صاحب اون نباشند. در خیلی از روایات این جمله وجود دارد به این مضمون معروف اون که توبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. خوشا به سعادت اون کسی، توبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوشا به حال اون کسی که عیوب خودش و اعمال خودش این رو باز داشته است از این که در پوستین خلق بیفتد و از این که در فکر تعیب و عیب‌جویی از دیگران و جامعه باشد. در بعض از احادیث داریم که اون انسان‌های موفقند که اینها نسبت به اعمال خودشون هیچ مسامحه ندارند، اینها کاملا می‌نگرند. اگر صغیری از اینها سر میزند کبیر میبینند. برای مدلل شدن بحث حالا یه روایت خدمتتون میخوانم، اما قبل از روایت یه اصلی رو عرض میکنم. توجه دارید ما یه اصلی داریم به نام اصالت الصحه. خب در علم اصول این اصل جایگاه ویژه‌ای دارد. آیانی که آشنا هستند و ان شاء الله خواهید خواند، بعض از دوستان خب برخورد خواهی کرد. اصالت الصحه اینه، میگن زعم مدرک روایش اینه، چند مدرک روایی داره من جمله این، زعم فعل اخیک علا احسن وجهه، زعم فعل اخیک علا احسن وجهه، کاری که از برادر مسلمان تو صادر میشود این را به بهترین وجه ممکن حمل کن. من میبینم یه آقای حرکت تندی انجام دادن، ممکنه بگم این حرکت تند آقا برای کوبیدن فلان کس بود، این نشستن و برخواستنشون خواستن تحقیر کنن فلانی را، یا ممکنه بگم خواستن تعظیم کنن. من شرعاً چه وظیفه دارم؟ شرعاً وظیفه دارم بگم قصد این آقا تعظیم بود نه تحقیر. هنگامی که یک عملی است که دو صورت دارد، دو وجه حمل دارد، دو محمل دارد، وظیفه ما آن است که عمل را بر وجه صحت آن حمل کنیم. ضعف الاخیک علی احسن وجهه، این میگن اصالت و صحه. جایگاه اصالت و صحه و بگیم آه این کار درست بوده است، این آقا قصدشون جسارت نبوده است، اهانت نبوده است، این چیزی که ما دیدیم آقا خوردن وقتی برحال قرینه واضحه یا آشکاری نیست که این فلان زهرمار باشد، خب وقتی ما دیدیم به این کیفیت خوردن، این دیگه آقا نوشیدنی حلالی خوردن، احتمالا این نوشیدنی حلالی خوردن دیگه. ضعف الاخیک علی احسن وجهه، اصالت و صحه به میدان میاد، میگیم آقا کار زشتی انجام ندادن، آقا مایه حرامی نخوردن. جای اصالت و صحه کجاست؟ وقتی اصولین مطرح میکنن، بزرگان مطرح میکنن، میگن اصالت و صحه فی عمل الغیر، اصالت و صحه فی قول الغیر. ما باید حمله بر صحت را به اصطلاح عرفی حمله بر صحت را در عمل دیگران و در گفتار دیگران جاری کنیم، اما جای اصالت و صحه در عمل خودمون و قول خودمون نیست. با خودمون که نمیتونیم تزویر کنیم. اگر یک کاری را من میدانم به این نیت شر انجام دادم، میتونم بگم اصالت و صحه جاری کردم در عمل خودم، نه من این را برای قصد خوبی انجام دادم، پس من راضی هستم از خودم. معنی ندارد، اصلا غلطه، این نیست. اصالت و صحه جای اون در عمل دیگران است، در قول دیگران است، نه اون چه از نفس ما صادر میشود. عکس اینه، انسان وقتی که با خودش سر و کار دارد، اصالت و سخط باید جاری بشه، همچه سخط از نفس، راضی نبودن از این نفس، این نفس بدندیش مسلمان، این نفس بدندیش به فرمان شدنی نیست، این کافر بدکیش مسلمان شدنی نیست. با این دیدگاه انسان با خودش رفتار کردن عالی عمل انسان رو تنظیم می کند و این لغزش ها برای ما کاملا به چشم ما می آید، دیگه نمیگذریم از خطای خودمون. حالا برای اینکه بیشتر استفاده اخلاقی از این فرمایش ما مولا الموحدین امیر المومنین داشته باشم، یه حدیثی رو خدمت عزیزان میخوانم. اول بنویسید مدرکشو که بعد فراموش نکنیم. مستدرک الوسائل جلد اول صفحه 131. سلام علیکم برحمت. مستدرک الوسائل جلد اول صفحه 131 یه حدیثی است که این مضمون رو میشه عالی استفاده کرد از اون. باب 20 همون اول باب، حدیث اول. قال امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، حدیث باز از امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام است. آقا فرمودن ان لله عبادا، ان لله عبادا کسرت قلوبهم خشیته، ان لله عبادا خداوند بندگانی دارد که خشیت خدا و خوف از ذات باری تعالی دلهای اینها را حالت شکستگی در دل اینها ایجاد کرده است. دلهای اینها یک حزن قلبی دارند در درونشون. ان لله عبادا کسرت قلوبهم خشیته فاسکتتهم عن المنطق. این حالت درونی نفسانی که در اینها ایجاد می شود، این کسر و انکسار درونی، موجب اون می شود که سکوت از گفتار دارند، خیلی صحبت نمی کنند. اینها بیشتر از اون که صحبت کنند فکر می کنند، اینها بیشتر از اون که لب باز کنند تأمل دارند، تدبر دارند. اینها اهل پرگویی نیستند. فاسکتتهم عن المنطق، اون خوف و خشیت خدا لبهای اینها رو دوخته است و بسته است. و انهم، نه این که اینها بلد نباشن حرف بزنن، و انهم لفصحاءون اغلاءون، اینها اگر بخواهند سخن بگویند فصیح بلیغ عالی سخن میگویند، دست هر گوینده ای رو میبندند. اینها اغلا هستند، اندیشمندند، متفکرند. اینها نه اینکه بلد نباشن حرف بزنن، حرف نزدنشون به خاطر بلد نبودن نیست، نه اینها اگر لب باز کنن سلواد اندلی سقاط، اینها اگر صحبت کنن مانند امیر المومنین که در وصف ابوذر میگوید ابوذر اگر لب باز نمیکنه او به علت چیز دیگری است، خشیت خداست که لب او رو بسته است. اونجا هم داره این مطلب. اینجا را ابوذر اگر باز کند و سخن بگوید او کسی است که سلواد اندلی سقاط، شیر میدان سخن است، او که عاجز نیست از گفتار. یسبقون الالله بالاعمال الزاکیه، یسبقون الالله بالاعمال الزاکیه، اینها هی به سوی خدا سبقت می جویند از دیگران، هی جلو می زنند، هی از جامعه یک قدم می رن جلوتر. در یه میدان مسابقه وقتی اون نفرات جلو از سابقون سابقون می شن، اینها با نفرات پشت سرشون اختلاف پیدا میکنن گامهایی. این بندگان خوب و خدا کسانی هستند که اینها سطحشون با جامعه فرق میکنه، اینها کلاسشون به قول ما یه قدری از جامعه جلوتر و بالاتر میره. به چه وسیله؟ بالاعمال زاکیه، به اعمال پاک و خالصی که انجام میدن. اینها با کارهای پاکشون و خالصشون آن به آن، روز به روز، هی به خداوند متعال نزدیک میشن و هی از دنیا و اهل دنیا فاصله میگیرند. یسبقون الالله بالاعمال الزاکیه، از اینجا مورد بحث ماست که مربوط میشه به این جمله نهج البلاغه. لا یستکثرون له الکثیر، لا یستکثرون له الکثیر ولا یرضون له من انفسهم بالقلیل، ولا یرضون له من انفسهم بالقلیل. اینها کسانی هستند که لا یستکثرون له الکثیر، هر عمل کثیری هم که از اینها سر میزند اینها زیاد نمی شمارند اعمال زیادی که انجام میدهند. اینها هر چی کار انجام میدهند باز میگن خدایا من که کاری نکردم. اینها هر چی از خودشون سر میزند در خیر، چه میکنند اون خیر را؟ هی کوچک میکنند، هی کوچک میکنن، میگن این که چیزی نیست، ما نخودی درون این آشن داختیم. گاهی میگن ما نخودی درون آشن، ما که کاری نکردیم، این کو نماز ما، کو عبادت ما، کو طاعت ما، ما کجا عبادت، اولیاء خدا کجا عبادتشون، ما کجا انجام وظیفه، اولیاء بزرگ خدا انجام وظیفشون کجا، ما که کاری نداریم، ما که مقصریم. ولا یرزون له من انفسهم بالغلیل، و وقتی که کم کار انجام میدن هیچ از خودشون راضی نیستن، هیچگاه از نفس خودشون به کار کم راضی نمیشن. وقتی که اهل تلاش نیستن، وقتی کم از اونها کاری انجام میشه، همیشه از خودشون ناراضی هن. همیشه احساس سخت بر خودشون دارن. من عجب انسانی هستم، این همه انسان ها هستن موفقن، اینها 24 ساعت چون چی جور میگذره، اینها چقدر برکتی در وقتشون هست، اینها میگوین میشنوند، چقدر اهل عملن، چقدر اهل تقوا هستن، در میدان علم موفقن، در میدان عبادت موفقن، در حکمت موفقن. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز در خمه یک کوچه‌ایم. اینها وقتی که اعمال خودشون رو نگاه میکنن، روز و شب خودشون رو نگاه میکنن، مقایسه میکنن با بزرگان، مقایسه میکنن با شخصیت‌های موفق در بین انسان‌ها، بعد خجالت میکشن از خودشون، خجالت میکشن از خودشون. این چه عملی است ما داریم، این چه روز و شبی است ما داریم، و این چه روز و شبی است که بزرگان دارن، شخصیت‌های موفق جامعه دارن. ولا یرزون له من انفسهم بالقلیل یرون فی انفسهم انهم اشرار. اینها و الله اکبر، یرون فی انفسهم انهم اشرار. اینها وقتی که خودشون رو مینگرند، در درون خودشون، خودشون رو جزو اشرار میدانند. اینها خودشون رو جزو اشرار، اینها خودشون رو جزو بندگان شر خدا میدانند. خدایا من خجالت میکشم از اینکه اسم خودم رو عبد تو بگذارم و به من عبدالله بگه کسی. اینها در وجدان خودشون چنین دیدگاهی به خودشون و نارضایی از وجود خودشون دارن. حالا دنبالش، و انهم لاکیاس و ابرار، و انهم لاکیاس و ابرار. و حال این که اینطور نیست، اینها شر نیستند، اینها بسیار کیس، بسیار زیرک و زرنگ و بسیار نیکوکارانند. اینها ابرارند عند الله. اما اینها وقتی که به خودشون نگاه میکنن، میگن بار گناه مانده و طول عمل، بار گناه مانده و طول عمل. ان لله عبادا، امیرالمومنین تعبیر کرد اینها عباد خاص خدا هستند. از بزرگترین نشانه هایی که در مجموع این حدیث دیدیم چیه؟ اینه که بنده خاص خدا کسی است که نسبت به عمل خودش دقت های ویژه دارد، خیر خود را کم میداند، شر خود را زیاد میداند، هیچگاه به عمل خیر از خودش راضی نمیشه. اگر موفق شد در کنار فرائض نوافل رو انجام داد، اگر به جای 36 رکعت شد 51 رکعت، اگر آمد و احیانا مثلا 37 رکعت شد 51 رکعت، اگر آمد و مستحباتی رو در کنار واجبات انجام داد، باز احساس میکند که لا اله الا الله، ما کجاییم به اون بندگانی که خدایا گفتن ولو شئت لهدیت الی المصفا هذا العسل. به خدا سوگند اگر پسر ابی طالب بخواهد میتواند بهترین عسل برای او مهیا باشد و از مغز ناب به گندم استفاده کند، اما هیهات، ای وای از اون که هوا بر علی غالب گردد. خدایا تو انسان ها داری که حلال پاک تو رو وقتی میخوان بخورن میگن هی وای، ای وای که هوا بر ما غالب گردد. پس ما کجاییم با استفاده از این نعمت های تو؟ ما کجاییم در وادی گام نهادن و کمال و معرفت به سوی تو آمدن؟ و حذر کل عمل، امیر علیه الصلاه و السلام فرمود بر حذر باش از اون عملی که هنگامی که انجام میدهد صاحب او میپسندد اون را برای خود، اما هنگامی که از دیگران سر میزند نمیپسندد. شد عکس اون چه گفتیم، یعنی نباش اون انسانی که اگر هر خطایی از خودت سر میزند زینتش کنی بگید خوب است، و اگر هر کاری از دیگران میبینی سریعا انگوش بگذاری بگید این عیب فلانی است. نه، همیشه بینای خود باش، نه اون که کور خود و بینای دیگران باشی. این شعر رو بگم و این بحث رو تمام کنم. یه شعری بود، اینو در ادبیات آیان می‌خواندن، در کتاب‌های ادبی وجود داره، منسوب به ابی اسود دوئلی است. خیلی شعر زیبایی است. اینو بنویسید آیان، اینو تا فردا صبح حفظ کنید، اصلا همین امشب حفظ کنند، این رفعایی که قلم به دستن. مضمون شعر اینه، حالا این خود شعرم یک بیتش رو میخوانم خدمت عزیزان. لا تعتن لا تنه عن خلق، لا تنه عن خلق و تعتی مثله، لا تنه عن خلق و تعتی مثله، آر علیک اذا فعلت عظیم، آر علیک اذا فعلت عظیم، لا تنه عن خلق و تأتی مثله، آر علیک اذا فعلت عظیم. حال ترجمه کنم، لا تنه عن خلق و تأتی مثله، مباد نهی کنی زید و عمرو و دیگری را از اخلاقی که خودت عین اون کار را انجام میدی و از خودت میپسندی. لا تنه عن خلق و تأتی مثله، آر علیک اذا فعلت عظیم. این ننگ بر یک انسان، آرون علیک، ننگ است بر تو که هنگامی که انجام بدهی کاری را که دیگران را از اون کار نهی میکنی، و این بسیار امر عظیمی است که چنین کرداری داشته باشی. این میشه چی؟ حال که این شعر را گفتیم، باز آیه شریفه را هم ضمیمه کنیم. یکی از گلایه‌های شدیدی که در قرآن وجود داره، شدیداً از بنی اسرائیل خدا گله میکند. خدا گله میکند، بنی اسرائیل شما عجب انسان‌هایی هستید، شما دیگران رو وادار میکنید به خیر، شما هنگامی که از خودتون بدی سر میزند از خودتون توقع خیر ندارید، اما از جامعه اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، آیا شما مردم را امر به خیر میکنید از خودتون فراموش کردید؟ خودتون هر شری انجام میدهید میدهید، اما از مردم توقع دارید اهل خیر باشند. این چه زشت سجیه ایست که در شما دیده می شود؟ این خوب نیست. از بزرگترین خلق بزرگان، از عالیترین اخلاق انبیا و شخصیت‌های عالی بوده که اینها همیشه این نکته امیرالمومنین گویا سرلوح کارشون بوده است. آیه 88 سوره مبارکه هود، آیه 88 سوره مبارکه هود بازگو می کند این بزرگ پیغمبر الهی: و ما اريد ان اخالفكم فيما انهاكم عنه، و ما اريد ان اخالفكم فيما انهاكم عنه، من که تصمیم ندارم اگر شما را از کاری باز داشتم گفتم بده خودم اون کار را انجام بدم. ما انبیا که این چنینی نیستیم، ما تصمیم نداریم مردم را نهی کنیم، برای مردم چیزی را نپسندیم، اونگاه اگر خودمون انجام دادیم خودمون خوشحال از اون باشیم و بپسندیم. خیر، این سجیه بزرگان و عمل کرده شخصیت‌های بزرگ الهی نیست. پس امیر فرمود همیشه کاری را بکنید که هنگامی که دیگران انجام میدن، جامعه انجام میدن، بدتون میاد. وقتی که یک کاری را مردم و خلق الله انجام میدن شما نمیپسندید، شما خودتون همون کار را از خودتون هم نپسندید و فاعل اون کار و مجری و مسبب اون کار نباشید. و عرض کردیم از مضمون این کلام این رو استفاده کنید و استفاده میشه کرد که انسان در عمل خودش باید دقیق باشه، دقت و ظرافت، اما در عمل دیگران اون دقتی که در عمل نفس وجود دارد نباید باشد. اصالت و صحه و خیلی از اصول دیگه جاش اینجاست. یه مقداری به هر حال تقافل و تسامح در برخورد با دیگران وجود داره. اینو در ادله و آداب دوستیابی میبینیم، در ادله و آداب دوستیابی میبینیم که اگر انسان بخواهد خیلی دنبال عیب دیگران باشد، این عیب را فلانی دارد، این عیب را فلانی دارد، البته انسان اینو این چنینه که از خودش غفلت داره. اگر انسان از عیوب خودش غافل نباشه چنین نمیشه. فلان کس این عیب را دارد، فلان کس اون عیب را دارد، تبقا بلا صدیق، دیگه کسی نمیمانه در جامعه، کسی نمیمانه در جامعه. فمنزل نزی ترزا سجایا کلا کفل مرع نبلن ان تعد معایبه. کیه که تمام اخلاقش خوب باشه؟ مردم عیب دارند، اما عیب را بزرگ کردن، عیب را به رخ صاحب عیب کشیدن، نسبت به دیگران بده اما نسبت به خودمون خوب است. عیب خودمون رو به رخ خودمون بکشیم، بگیم یرون فی انفسهم انهم اشرار، اما و انهم لاکیاس ابرار. اون چه امیر در این حدیث گفت و خدمت عزیزان بازگو کرد. پس اول چیزی که آقا ما را بر حذر داشتند و ما را هشدار دادند به عواقب سوءش اینه که بینای خود نباشیم و بینای مردم باشیم. از خود هر کاری که انجام دادیم برای خودمون مشکلی نباشد، اما اگه از دیگران چیزی دیدیم سریعا عیب بگیریم و سریعا کراهت نسبت به اون نشان بدهیم. فرمود این عواقب خطرناک دارد و حذر، و حذر، بر حذر باش. دوم فرمود و حذر کل عمل یعمل بهی فسر، بر حذر باش از هر کاری که به اون کار عمل می شود در سر و نهان، اما حیا می شود از انجام اون در آشکار و در عیون و در مشاهده مردم. بر حذر باش از اون کاری که این کار رو بکنی، از اون کاری که انگامی که در خلوت انجام میدی اگر این کار تو در جلوت باشد حیا میکنی و خجالت میکشی از انجامی. یعنی چه این مطلب و این جمله؟ خدای نکند انسان به گونه ای باشد که اعمالی را انجام بدهد در خلوت که از انجام دادن این اون عمل در حضور جامعه و مردم حیا کند و خجالت بکشد، خجالت بکشد. متاسفانه اگر چنین حالتی برای انسان پیش آمد، این عمل رو میتوان یه مصداقی از نفاق، این عمل رو میتوان مصداقی از شرک خفی دانست. یعنی انسانی که دیگران و جامعه رو بصیر میبیند در عمل خودش، اما ابصر الباصرین و احکم الحاکمین و خداوندگار خیش رو، خدای خیش رو در عملش بصیر نمیبیند. هنگامی که مردم شاهدن و حاضرن، ولو یه مشید دست جماعت بچه کودکانی شاهد باشن، خیلی از کارها رو انجام نمیدهد. اما هنگامی که کسی ندید اون رو، اونگاه این کار رو انجام دهد. در حضور جمع حیا می کند، اما در خلوت حیا نمی کند. از خلق حیا می کند، لا اله الا الله، اما از خدا و خالق خیش حیا نمی کند. چقدر نفهمیست، چقدر جهالت است، چقدر کوتاهی در توحیده که انسان مردم را بصیر عمل ببیند اما خالق خودش را بصیر عمل خیش نبیند. فرمود بپرهیز از این که بدین گونه، این شرک است، این شرک خفی است که انسان از جامعه حساب ببرد اما از خدا حساب نبرد. حال اون عملی که ما در خلوت انجام میدیم و دوست نمیداریم مردم ببینند و حیا میکنیم در انجام دادن در حضور جمع، دو حالت دارد. یا این که اون کار یه معصیتی است که ما این رو خلوت انجام میدیم و در حضور جمع انجام نمیدیم، در رو میبندیم، نیل مستترون من عین جیرانی، در رو بستیم پنهان شدیم از چشم همسایه ها. اما والله یعلم اسراری و اعلانی، خدایی که من ورائه محیط، خدایی که به تمام وجود یا نزدیکتر از من به من است. این حکایتو در گلستان نقل میکنه شیخ که در جامعه دمشق در کجا مشغول صحبت بودم، سخنرانی میکردم، هرچه از مواعظ اخلاقی میگفتم این مردم هیچ دلشون اثر نمیکرد. تعبیر داره دم گرم من در آهن سرد ایشان هیچ مؤثر نمیافتاد. همینطور هی میگفتیم خدا شاهد، از خدا نحن اقرب الیه من حبل الورید، خدا از رگ گردن شاهرگ وجود به ما نزدیکتر است، اما در کسی تأثیر نمی کرد. همینطور یک مرتبه لب باز کردم، دو بیت شعر خواندم، شیخ سعدی در گلستان میگه، شروع کردم به شعر خواندن، گفتم یار نزدیک تر از من به من است، یار نزدیک تر از من به من است، این است مشکل که من از او دورم، این است مشکل که من از او دورم، چه کنم با که بگویم که نگار نزد من هست و منش محجورم. یا من یحول بین المرء و قلبه، ای خدایی که بین خود ما و ما تو حائلی، ای خدایی که تو از وجود ما به ما نزدیکتری. تا که شروع کردم این بیت را خواندم، رهگذری از کنار جمع رد میشد، سیحه ای زد و بر زمین افتاد. هنگامی که بر بالای سر او رفتیم و او را به هوش آوردیم، او شعر را تکرار میکرد: یار نزدیک تر از من به من است، این از مشکل که من از او دورم. یک مرتبه حال و شعور او در جمع اثر کرد و دیدیم قوقایی در جامعه دمشق به پا شد و صدای زجه و فریاد مردم برخاست در بین بعض. انسانی که متاسفانه نداند یار نزدیک تر از من به من است، این انسان خیلی خسارت دیده است. دید دیگران رو دید، اما دید و بصیرت ذات حق را و نظر خداوندگار را بر عمل خیش ندید. ما ممکنه معصیت رو پنهان کنیم، این متاسفانه از جهل ماست، این متاسفانه از بی مایعی توحید ماست. اگر ما خدا رو واقعا بصیر بدانیم که نمی کنیم چنین کاری. عزیز من، این مشکل در این جهته که ما توحید درستی نداریم، ما اوصاف خدا رو درست نشناختیم که چنین عمل می کنیم. گاه نه، ممکنه این کاری که ما مخفی می کنیم و دوست نمی داریم دیگران ببینن معصیت نیست، یا خلاف عرفیست، یا خلاف شرعیست، یه چیزیست که همچین دوست نمیداریم خلق از ما ببینند. حالا ما مثلا لباس نوعی نداریم، یه جامعه چی داریم، نمیخوایم این حیا میکنیم که مردم این شی را ببینند. این هم جا ندارد، این هم جا ندارد. خوب است انسان شهامت اون رو داشته باشد که همانی که هست مردم او را بشناسند، همانی که هست بشناسند. اگر ندارد مردم با همون فقرش بشناسندش، با همون وضعیتی که دارد مردم او را بشناسند. یا چنان باش که می نمایی، یا چنان بنما که هستی. همانی که انسان هست مردم او را ببینند. چرا ما لاف و گزاف بزنیم؟ چرا ما ادعا کنیم ظاهر را به گونه ای نمایش بدهیم؟ با قول ضرب المثل عامیانه، چرا ما با سیلی صورتمون رو سرخ نگه داریم؟ وقتی صورت ما سرخ نیست بذار مردم زردی ما ببینند. دلیل ندارد ما با سیلی صورتمون رو سرخ نگه داریم، همانی که هستیم هستیم. دلیلی ندارد انسان خود را به گونه ای در خلوت نشان بدهد و به گونه ای در جلوت نشان بدهد. شامت این رو داشته باشیم که همانی که هستیم باشیم، همانی که هستیم مردم ما را بشناسند و استنکافی هم از این مسئله نداشته باشیم. گاه معصیت رو پوشاندیم و حیا می کنیم از اینکه خلق ببینند، این متاسفانه ضعف ایمان ماست. گاه یه عملی جزء وجود ماست، نمیخوایم مردم ببینن، این ضعف شخصیت ماست. بگذار با همین شخصیت حقیقی مردم ما را بشناسند، نه با لاف و نه با تزویر و نه با مسائل دیگر. همانی که هستیم مردم ما را ببینند و میخواهند، بخواهند و میخواهند نخواهند. این نکته دومی که امیر فرمود. و اما جمله سوم فرمود: و احذر کل عمل اذا سئل عنه صاحبه انکره او اعتذر منه. و احذر کل عمل، پرهیز کن، بترس از عواقب سوء عملی که اذا سئل عنه صاحبه، هنگامی که سوال میکنن از فاعل این کار، این کار را تو کردی، انکره او او اعتذر منه، انکار میکنن، میگن نه ما این کار را نکردیم، یا میگوید ببخشید معذرت میخواهم که من این کار را انجام دادم. فرمود بپرهیز از کاری که وقتی انجام میدهی بعد شهامت این که بگی این کار را من کردم نداری، انکار میکنی، یا به پوزش و اعتذار برمیخیزی. کاری انجام میدهی که بعد این کار را میخواهی از خود سلب کنی، بگی نه من این کار را نکردم، یا اینکه کاری انجام میدهی که در صدد عذرخواهی و اعتذار برمی آیی. در یکی از حکمت‌های نهج البلاغه امیر می‌فرماید: ایاک ایاک و ما یعتذر منه، ایاک و ما یعتذر منه. بپرهیز، هشدار، بپرهیز، مراقب باش از این که کاری بکنی که مجبور به عذرخواهی بشی. آیان پوزش و عذرخواهی ذلی دارد و ذلتی دارد در قبال خلق. نکنیم کاری را که مجبور به توجیه و عذرخواهی و پوزش باشیم. به هیچ کس اشاره‌ای نداریم، کلی میگوییم بحث را. ما انسان‌ها متاسفانه کم ظرفیتیم، ما انسان‌ها پوزش پذیر نیستیم، ما انسان‌ها کم حلمیم، ماها کم عفیم، ما کم مغفرتیم. اگر یه خطایی از کسی سر میزند بعد عذرخواهی میکند، باید خیلی آبرو بگذارد و خیلی ذلت بکشه تا ما عذر او را بپذیریم. بعد از اینم که میپذیریم، بازم اون چهره اول را در نظر ما ندارد. چرا کاری بکنیم که ما در مقابل یه انسانی مثل خودمون به عذرخواهی بر بیاییم، گردن کج کنیم، پوزش طلب کنیم و او هم بپذیرد یا نپذیرد، قبول کند عذر ما را یا قبول نکند. اینو داخل پرانتز برای بعض از نور چشمی ها و دوستان نوجوان و جوان خودم عرض می کنم که مشغولن به هر حال در وادی تحصیل. چرا ما باید به گونه عمل کنیم که مقابل استاد مجبور به عذر تراشیدن باشیم؟ آقا و همسایه زاییده بود که ما درس نخواندیم، ماشین فلان کس تصادف کرده بود، سر کوچه گدایی نشسته بود. ما چرا کسالت، تنبلی، نستجیر و بالله سستی و کندی داشته باشیم بعد در صدد عذرخواهی باشیم؟ فلان مجلس عروسی داشتیم، فلان کس داشتیم، به ما چه که فلان مجلس عروسی داشتید؟ مگر این مانع درس میشه؟ مگر درس و تحصیل این حرفا رو میفهمه؟ والله بودن مردانی که اینها در دامادی برادرشون شرکت نکردن به خاطر تحصیل علم، اینها در خیلی از مسائل شرکت نکردن، دستن یک عمر بر خودشون حرام کردن چیزی را تا بتونن به یه جایی فل جمله برسند. مگر نشنیدید شما در زندگی بعض از بزرگان که اینا وقتی هجرت کردند آقا، نامه می آمد آقا، اینا نامه رو باز نمی کردن اصلا بخوانن، چون در این نامه نوشتن یا خالت مریضت یا عمت فوت کرده است یا دایی به دنیا بچه به دنیا آورده است. خب ما چه؟ اگر ما بخوایم به دنبال این مسائل باشیم که کسی نمیشیم، عمر که وفای به این کارا نمی کند. اگر تقی صدا کرد در فلان شهر ما خبر شد گفتن آ زنگ زدن تو بیا، به ما چه که بیاییم؟ دلیل ندارد ما بریم. چرا ما اینطور بی ثبات و بی علقه به درس و تحصیل و کمالمون باشیم که خدای نکرده به خاطر ادنا چیزی بعد مجبور باشیم گردن رو کج کنیم، عذرخواهی کنیم از استاد که آقا ببخشید ما چنین شد؟ اینا که عذر نمیشه. این که بعد چهره خوشی از ما پیش استاد باقی نمیگذاره، استاد در وقت نگاه میکنه به ما، همون عذر ما در نظرشه، میگه این آقا کسی نمیشه، این زیر کار در روز از درس فرار میکنه. خب این عذرها چرا آقا جان باشد؟ برای شما نور چشمی ها عرض میکنم، ما یک جوری عمل کنیم که هیچگاه به دنبال معذرت و عذر آوردن نباشیم. حالا این عذر آوردن در قبال خلقه، اما بیایید بالاتر، ما آیا باید جوری عمل کنیم که در قبال خالقمون عذر خواهی کنیم؟ ما کاری بکنیم که در قبال خدا به عذر خواهی به اعتذار باشیم یا نه؟ آیا ما گناه کنیم؟ آیا ما خطا و زشتی انجام بدیم بعد به توبه برخیزیم؟ توبه یعنی عذرخواهی، بعد عذرخواهی از خدا بکنیم؟ یا نه، ترک الذنب احول من طلب التوبه، ترک الذنب احول من طلب التوبه. اینه که انسان گناه نکند مسلم بهتر از آن است که گناه بکند بعد اونگاه بگد منیبن مستغفرن مغرن، بعد اونگاه به استغفار بیاید. او تقصیر نفسانی را، تقصیر وجود را، تقصیر انسان بودن را، تقصیر عجز ناتوانی در قبال عبادت خدا، اون چیزی که همه بزرگان دارن، اما گناه عرض بنده است. به تعبیر امیرالمومنین ما یک کاری را بکنیم که بعد مجبور بشیم پوزش و عذرخواهی؟ نه. یک جمله مختصر عرض کنم، دو سه دقیقه و بحث رو تمام کنیم. دو کلمه داریم، دو جمله، دو کلمه کنار هم داریم. ما یه دفعی داریم و یک رفعی داریم. دفع و رفع. دفع و رفع فرقش چیه؟ این آقا مرز، این دشمن، این کشور همسایه کشور ما، آقا مرزها رو محکم می‌بندیم، قوی و محکم، نیروهای مرزی، نگانهای پاسدار مرزی تمام قوی و مجهز و کامل، نمیگذارن دشمن اگر چپ نگاه کند دیدبانهای ما آماده اند، سریعا میزنن ردش رو پی میگیرن. این میشه دفاع، این میشه دفع العدو. ما مرزها رو محکم بستیم، نمیگذاریم دشمن بیاد اصلا تو، این میشه دفع العدو. گاه نه، ما یک کمی سستی در مرز داریم یا داشتیم. دشمن آمد، به خیال فتح سه روزه دشمن آمد، خرمشهر رو گرفت، کجا رو گرفت، آمد، مرزها شل بود، آمد. حالا ما به فکر افتادیم که دشمن رو چه بکنیم؟ گفتیم مادر توست این وطن که در طلبش خصم نور تطاول با خاندان تو افکند، آتش حب الوطن چو شعله نماید بر دل آتش زند به مجمره اسپند. یک مرتبه آتش حب الوطن ما را گرفت و گفتیم شیر مردان خدا حمله کنید. یک مرتبه حمله کردیم و دشمن را گرفتیم بیرون کردیم. این میشه چی؟ این میشه رفع. دفع آنه که ما اجازه ورود به دشمن ندادیم. رفع آنه که ما خون دادیم، کشته دادیم و دشمن را از مرزمون بیرون کردیم و راندیم از سرزمینمون. کدام آسان تر است؟ الدفع اهون من الرفع. همیشه دفع از رفع کم هزینه تر و آسان تر و آبرومندتر است. انسان در قبال خطا و در قبال اشتباه آیان باید دافع باشد نه رافع. ما باید همیشه نگذاریم در خطا بیفتیم. ما همیشه باید مراقب باشیم کار بد و راه زشت رو نریم که بد به فکر جبرانش باشیم. اساساً معنی کلمه تقوا چیزی جز این نیست. تقوا یعنی همین. متقی کسی است که مینگرد، متقی کسی است که اتقا کسی است که با دقت با پرهیز نگاه میکند به اعمال، زشتی نمیکند که آنگاه در صدد عذرخواهی و جبران آن باشد. اصطلاحی است امروز به اصطلاح آیان میگن، میگن آقا اگر ما یک کاری بکنیم که مردم مریض نشن، مسلم بهتر از اینکه مردم مریض بشن ما روز به روز هی دارو و درمان رو تقویت کنیم. میگن بهداشت مقدم بر درمان است. در اصطلاح عربی میگن الطب الوقایی خیر من طب العلاجی. طب وقایی، طب تقوایی یعنی جلوگیری، جلوگیری و پیشگیری بهتر از درمان است. این آیه این شعار بهداشتی است، پیشگیری بهتر از درمان است. آقا امیرالمومنین دارد همین رو میگد. همینطور که در بدن من و شما پیشگیری بهتر از درمان است، در روح ما هم و در اعمال ما هم عزیزان پیشگیری بهتر از درمان است. تصمیم بگیریم یک کاری را نکنیم که بعد بیایم گردن کج کنیم، پیش فلان کس عذرخواهی کنیم. یه جوری عمل نکنیم که بعد ذلیلانه و عاجزانه این حالت رو پیدا کنیم. یا در قبال خدا معصیتی نکنیم، نسبت به حق الناس تصرفی نکنیم که بعد اونجا خجلت زده یا در دنیا یا در آخرت و در میزان حق و عدل الهی مقابل میز بیستیم و اونجا نتوان لا یستطیعونه، نتوانیم کاری از دستمون بر بیاد و نتوانیم برای خودمون فکری بکنیم. پس در کل آقا امیرالمومنین علیه السلام سه جمله فرمود: وحذر وحذر وحذر، که هر سه جمله رو خدمت عزیزان بازگو کردیم و گفتیم خود کلمه وحذر اوه به سوء این کارها را میرساند. بدانید به خود امیر سوگند علیه السلام هر کدام از این جمله ها ساعت ها نکته و بحث و مطلب دارد. بنا به گذشتن و رد شدن خیلی اینها دقیقه، اینها با دقیق ترین مباحث علوم انسانی امروز اگر بررسی کنیم همه عالی. آنچنان منظم امیرالمومنین نقاط ضعف ما را میگد، نقاط قوت ما را میگد و راه را به ما نشان میده که اگر کسی دل بدهد، کسی دل بدهد به کلام علی، عالی میتواند راه یابی در زندگی بشه، خوب میتواند راهش را انتخاب کند. خدایا به امیر قسم، به صاحب کلام قسم، توفیق عمل به این مضامین عالیه را به همه ما عزیزان عنایت بفرما. خب تا اینجا گفتیم و به دنبال آن فرمود ولا تجعل عرضک غرضا لنبال القول. مبادا آبرو و عرض خودت رو هدف تیر دیگران قرار بدهی. خب این یه بحثی است که ادامه دارد و زمینه باز مطلب بعدی خواهد شد که انشاءالله در هفته آینده که اتفاقا مصادف با روز تولد به اصطلاح صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها نیز خواهد بود، انشاءالله هفته آینده بحث بعدی و درس بعد رو در ذیل این کلام ادامه خواهیم داد. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاكتبنا واكتبنا مع الشاهدين بجاه محمد وآله الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.